خیلی ممنونم آقای خانم شعرباف، نوشتند که همراه برنامه‌تون هستم و اگر بخوام از تأثیرات روی خوش بگم، خودش کتاب میشه که انقدر در زندگی من تأثیر مثبت داشته. آقا یا خانم حیدری هم نوشتند من همیشه روز خودم رو سعی میکنم با لبخند و چهره گشاده پیش ببرم، چون در پایان اون روز متوجه میشم که چیزی به نام خستگی در من نفوذ نکرد. حمید عظیم‌پور از بیجار برامون نوشتند که روی خوش میتونه بهترین اتفاق باشه برای اینکه دوستی ها رو محکمتر بکنیم و حتی کدورت ها هم برطرف بشه و دشمنی ها به دوستی تبدیل بشه. خیلی ممنونم از همراهیتون. ایران عزیزمون پیوسته درخشان بوده و درخشان هست و در اوج افتخار کشور عزیزمون رو همیشه ببینیم به امید خدا. در این لحظه مهمان عزیز من آقای دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضای ایران هستند. سلام بر شما، خدا قوت.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خدا قوت میگم به شما. امیدوارم که پیوسته شاد باشید و زنده باشین درخشان. از دستاوردهای حوزه هوافضا برامون بیشتر بگید آقای دکتر و اینکه چه عمل کرد و دستاوردی داشتید و در ادامه مسیر انشالله چه برنامه‌هایی خواهید داشت.
بله، چند روزی هستش که از هفته دولت گذشته،
تبریک عرض می‌کنم،
شاید بد نباشه که یک گزارشی از عملکرد یک ساله صنعت فضایی از شهریور 1403 تا شهریور 1404 رو خدمت دوستانی که علاقمند هستن به صنعت فضایی بدم.
بله،
بخوایم به صورت تقویمی نگاه بکنیم، شاید اولین اتفاق مهم در دولت 14 در زمینه پرتاب ماهواره‌ها، پرتاب ماهواره چمران 1 بود توسط ماهواره بر قائم صد که در شهریور سال گذشته اتفاق افتاد و خب در تقریبا در سال روزش هستیم و بسیار اتفاق مهمی بود، به دلیل اینکه ماهواره بر قائم صد در واقع در دومین پرتاب متوالی خودش موفق شد که یک ماهواره تحقیقاتی عملیاتی به نام چمران 1 رو در مدار بذاره و این خب اتفاق بسیار مهمی بود و نشون دهنده تثبیت فناوری‌های پرتاب ماهواره بر قائم صد بود. و خود ماهواره چمران 1 هم که یک ماهواره تحقیقاتی بود ولی با هدف توسعه فناوری‌های انتقال و اصلاح مداری، در واقع اصلاح مداری توسط الگوریتم‌های مربوطه و تکنولوژی‌های مربوط به تراسترها، که این هم تمام عملیات خودش رو با موفقیت انجام داد و هنوزم که هنوزه این ماهواره بعد از یک سال در مدار عملیات می‌کنه و در واقع به نوعی باهاش ارتباط داریم و خب باز با توجه به اینکه اولین بار بود که همچین تکنولوژی تو صنعت ایران تست میشد، برای ما تو صنعت فضایی بسیار حائز اهمیت بود. بعد از اون شاید اتفاق مهم دیگه‌ای که رخ داد، حالا من گل اتفاقات رو میگم چون اتفاقات که زیاده، اما بله، نقاط در واقع برجسته و نقاط عطف رو عرض میکنم. ما تو آبان 1403 رو داشتیم که پرتاب دو تا ماهواره ایرانی هدهد و کوثر توسط ماهواره بر سایوز در واقع
کوثر دو
انجام
یا
شد. جانم
کوثر دو،
نه کوثر یک کنیم یا کوثر دو، ورژن دوم ارتقا یافته که همین چند روز پیش در واقع رونمایی شد. این ورژن اول ماهواره کوثر بود که یک ماهواره سنجشی، هدهد هم یک ماهواره مخابراتی با هدف توسعه ارتباطات در باند باریک برای کاربردهای اینترنت اشیا و IoT در واقع به نوعی پرتاب شد که خب باز اینم نقطه عطفی برای تاریخ صنعت فضای ایران محسوب میشه، به دلیل اینکه هر دو ماهواره را بخش خصوصی ساخته بودند و به نوعی اولین ماهواره بخش خصوصی بود که توسط یک ماهواره خارجی در مدار قرار گرفت و خب برای ما بسیار حائز اهمیته، چون نوید بخش فعال شدن بیش از پیش بخش خصوصی در صنعت فضای ایران هستش که معنیش در واقع ایجاد رقابت، ایجاد بهره‌وریه، افزایش بهره‌وریه و افزایش سرعت ساخت ماهواره‌ها. من یک در واقع اشاره می‌کنم به کمتر از یک سال بعد از پرتاب کوثر که می‌بینیم چند روز گذشته نسخه دوم کوثر، در واقع ورژن 1.5 این ماهواره هم توسط همین شرکت خصوصی رونمایی شد و اخبارش هم رفت و این نشون دهنده این هستش که ما بخش خصوصیمون توانایی داره که در کمتر از یک سال در واقع بر اساس تجربیاتی که از نمونه اول به دست آورد نمونه دوم رو بسازه که هم در سیستم های مربوط به توان، هم در سیستم های مربوط به در واقع انتقال داده و کنترل وضعیت ارتقای قابل توجهی ماهواره اتفاق افتاده براش. ما در آذر 1403 باز یک اتفاق بسیار میمون و خوشحال کننده تو صنعت فضاییمون داشتیم که اون هم پرتاب بلوک انتقال مداری سامان یک ساخت پژوهشگاه فضای ایران بود توسط ماهواره برای سیمرغ که سنگین ترین یا پر جرم ترین در واقع محموله‌ای بوده که توسط یک ماهواره بر ایرانی، یعنی ماهواره بر سیمرغ که یک ماهواره بر سوخت مایع هست، در مدار قرار گرفت و باز اینم بسیار اتفاق جذابی بود به دلیل اینکه خب این دومین پرتاب موفق این ماهواره بر سیمرغ بود و اینکه بلوک انتقال مداری سامان یک در واقع یکی از گام‌های مهم ایران برای مانورهای مداری ارتفاع بالا برای دستیابی به مدارهای ژئو که جزء هدفهای جدی برنامه 10 ساله فضایی و هدفهای جدی برنامه 5 ساله پیشرفت صنعت فضایی ایران هست که به دست توانای متخصصین ما در وزارت دفاع و همچنین پژوهشگاه فضایی ایران انجام شد. بعد از اون خب ما رویداد مهمی رو داشتیم در 14 بهمن 1403 که 3 ماهواره ناوک نمونه ارتقا یافته پارس 1 که هر دو توسط پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شدن با همکاری تعدادی از شرکت‌های خصوصی و ماهواره پارس 2 که توسط گروه فضایی سایران در واقع ساخته شده و 2 ماهواره پارس 1 و 2 هر دو ماهواره سنجشی هستند. ما در دهه فجر در 14 بهمن که روز فناوری فضایی کشورمون هستش در حضور رئیس جمهور محترم این ماهواره ها رو رونمایی کردیم. اولین پرتاب های آزمایشی برای رسیدن به مدارهای ژئو در واقع در توسط ماهواره بر سیمرغ، اولین در واقع تست های این ماهواره بر هم در سال گذشته در بهمن ما انجام گرفت. خب پیشرفت بسیار خوبی رو ما داشتیم در پروژه های زیر ساختیمون، هم پایگاه ملی چابهار که پایگاه پرتاب ایران هستش در منطقه جنوب شرق ایران، 2 تا پایگاه مرکز کنترل و عکس داده و تصویر داریم در شمال شرق و شمال غرب که اینا هم پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتن در طی سال گذشته و ما الان دیگه رسیدیم به مرحله تقریبا افتتاح، یعنی یه مقداری کار کوچیک مونده که اینها در واقع پرتاب‌های اولیه آزمایشی توی پایگاه چابهار انجام بشه و اولین عکس‌های داده رو ما در پایگاه‌های شمال شرق و شمال غرب ایران داشته باشیم که این هم باز بسیار اتفاق مهمیه برای توسعه صنعت فضایی کشورمون به صورت بومی که در واقع اتفاق افتاد توی یک ساله. یه اتفاق بسیار مهم که باز علاقمندان بخش فضایی دنبال می‌کردن و الان می‌دونن، ما در 3 مرداد 1404 داشتیم که پرتاب ناهید 2 ما بود در مدار که توسط ماهواره بر سایوز انجام شد و خب این ماهواره با موفقیت در مدار تزریق شد و اولین ماهواره ایرانی در باند فرکانسی KU هست که میدونیم که یک باند تخصصی است برای کارهای ارتباطات و مخابرات فضاپایه که الان خب حدود 1 ماه از عملیات ماهواره در مدار انجام شده و ما در فرایند تست در مدار ماهواره قرار داریم. اغلب زیر سیستم هاش تست شده و برخی از زیر سیستم ها هم در حال تست هست که انشالله بتونیم به زودی از این ماهواره هم ما در واقع استفاده بکنیم، بهره‌برداری بکنیم. نمونه های بعدی این ماهواره هم انشالله در طی ماه های آتی توسط ماهواره بر ایرانی سیمرغ انشالله پرتاب میشه. یه مرور سریع بود به اتفاقات مهم که حالا اتفاقات دیگه هم فضایی افتاده و اصولا صنعت بسیار پرتکاپو و شلوغی هست، اما خب ما دیگه گل اتفاقات رو خدمت عزیزان گزارش کردیم.
بزرگوارین آقای دکتر سالاریه، راجع به برنامه هایی که در آینده خواهید داشت هم بیشتر برامون بفرمایید.
بله.
چه اهدافی رو بیشتر متمرکز هستین روش؟ بله. و قرار چه اتفاقاتی بیفته؟
بله.
در این حوزه؟
خب ما بالاخره در سالی که انشالله در پیش خواهیم داشت، سال دوم دولت، در هم در بخش زیرساختی افتتاح یا بهره برداری باید بگیم از مراکز مهم زیرساختیمون رو داریم. پایگاه چابهار فاز یکش خب همونطور که عرض کردم دیگه اندک کاری ازش باقی مونده برای اینکه بتونیم اولین پرتاب ها رو از اونجا داشته باشیم که باید حتما این اتفاق مهم بیفته. فاز دو این پایگاه باید انشاءالله فرایند احداثش شروع بشه که ما بتونیم پرتاب های سوخت مایه نیمه سنگین و در واقع ما قابلیت حمل جرم بالاتر رو هم از این پایگاه داشته باشیم. مراکز شمال غرب و شمال شرق رو عرض کردم، باید حتما انشاءالله بهره برداری ازشون در طی سالی که در پیش داریم، طی بلکه حتی در ماهای آتی اتفاق بیفته. از طرف دیگه ما توسعه مرکز تست و تجمیع و آزمون ماهواره هامون رو داریم از کلاس یک تن که در مجموعه پژوهشگاه فضای ایران در حال ساخت و احداث هستش که حالا زیر ساخت فیزیکیش عملا باید دیگه در مراحل نسبتاً پایانی قرار گرفته و باید انجام بشه کاراش و بخشای از این آزمایشگاه انشاءالله در طی سال آتی، البته برنامه اصلیش برمیگرده به برنامه 5 ساله، یعنی باید بیاد تو 406-407، اما بله. انشاءالله در طی سالی که در پیش داریم بخشای از این آزمایشگاه هم بهره برداری میشود. عرضم به خیلی ادبی گفتیم میشود، عرضم به حضور شما دیگه ما پرتاب ماهواره ها رو داریم، ما پرتاب ماهواره های ظفر و پایا رو داریم که سال گذشته منو بود انجام بشه، برنامه پرتابش به مقدار با تاخیر مواجه شد و باید انشالله در طی ایامی که پیش رو هستش این اتفاق بیفته. نمونه دوم ماهواره کوثر که چند روز پیش رو نمایی شد انشالله بعد پرتاب بشه. ماهواره ناهید دو عرض کردم، نمونه اولش پرتاب شد، نمونه دومش هم در برنامه پرتاب قرار گرفته. پرتاب های متعددی رو برای سال آتی که در پیش رو هستش، حالا من سال میگم سال دولتی نگاه میکنم،
بله بله.
از شهریور تا شهریور در برنامه ما هستش، هم پرتاب های داخلی فراوانی باید داشته باشیم، هم پرتاب های خارجی و بعدها توسعه صنعت فضایی تو بخش خصوصی هم خوب داره میره جلو. ما مناقصات و پروژه هایی رو در طی سالهای گذشته برگزار کردیم، ماهواره پژوهش 1، 2، 4 اینا ماهواره‌ای هستش که علی‌القاعده باید در طی سال آتی در سالی که در پیش داریم باید کارشون به اتمام برسه و برن برای پرتاب انشاءالله. و منظومه ماهواره باریکباند پروژه شهید سلیمانی رو داریم که فاز یکش قریب به 20 ماهواره هستش، اینم از سال 402 شروع شد و خب الان داره فرایند ساخت نمونه های آزمایشیش انجام میشه. ما پرتاب نمونه آزمایشیش انشالله انقریب خواهیم داشت که باید انجام بشه و انشالله نمونه های آزمایشی با موفقیت پرتاب شدن و تست های لازم روشون انجام شد، نمونه های اصلی هم انشالله باید طبق برنامه پیش برن و در مدار قرار بگیرن. حالا این خلاصه هستش از برنامه هایی که ما انشالله اگه عمری باشه در خدمت عزیزان هستیم و ارائه میدیم.
بسیار عالی، خدا قوت.
سلامت باشید.
راجع به پرتاب ماهواره ها گذرا و اجمالی در واقع سخن گفتید، خیلی ممنونم از شما. راجع به پرتاب ماهواره کوثر دو و جزئیاتش و اهمیتش بیشتر برامون میگین؟
بله، ببینید نمونه دوم کوثر که حالا تحت عنوان ورژن 1.5 ازش یاد میکنیم، این یک ماهواره سنجشی هست با دقت تصویربرداری بهتر از 4 متر، بخش خصوصی داره کار میکنه. خب این ماهواره از چند جنبه برای ما مهمه، اولا خب در کنار سایر ماهواره ها میتونه خدمت بده و پوشش خوبی رو نسبت به تصاویری که از سطح زمین لازم داریم فراهم بکنه، بازه زمانی کوتاه‌تری رو برای ما ایجاد بکنه برای دریافت تصاویر از سطح زمین. خب با توجه به رزولوشن یا همون دقت تصویری که داره کاربردهای متعددی از بروزرسانی نقشه ها، بحث های مربوط به محیط زیست، پایش منابع آبی، پایش منابع خاکی، بحث پایش جنگل ها، بحث پنجره واحد زمین.
بسیار کاربردیه
جانم.
بله کاربردی.
بله. تصاویر ماهواره کلا در حوزه اونایی که در طیف مرئی کار میکنن عمده کاراشون برای بروز رسانی نقشه ها، پایش منابع محیط زیستی طبیعی، حالا بر حسب طیف ممکنه کاربری برای در واقع شناسایی معادن و در واقع ارزیابی کانون‌های مربوط به آلودگی و امثال هم داشته باشن. و این ماهواره‌ها در کنار هم که قرار می‌گیرن، سرجم باعث میشن که ما در زمان کوتاه‌تری حجم بیشتری از داده‌های سطح زمین رو داشته باشیم که برای مدیریت و برای در واقع افزایش بهره‌وری طبیعتاً کاربرد زیادی دارن. یکی از کاربردهای مهم این ماهواره‌ها بحث‌های مربوط به برآورد خسارات هستش، بحث پایش در واقع اماکنی که بر اثر سیل، زلزله یا سایر حوادث در واقع طبیعی یا غیر طبیعی ممکن اتفاقی براشون افتاده باشه، خب از تصاویر ماهواره‌ای معمولا استفاده میشه برای امداد و نجات، برای اینکه در واقع مناطقی که میشه از اون طریق به محل آسیب دیده کمک کرد، به حال این تصاویر ماهواره‌ای کمک میکنن. نحوه انتشار مثلا اون توسعه سیلی که در منطقه‌ای که اومده خب کاملا به کمک ماهواره قابل پایش. در بحث بیمه و درآورد خسارتی که انجام میشه و هزینه‌هایی که به افرادی که به هر حال آسیب دیدن از بابت حوادث غیر مترقبه، خب اونجا هم خیلی کار میاد، هم تصاویر قبل و بعد رو با هم مقایسه میکنن و یه برآورد دقیقی انجام میشه. و در بروزرسانی نقشه‌ها، ماهواره کوثر چون دقت تاثیرگذاری زیر 4 متر، حدود 4 متر رو داره و بهتر از 4 متر، با کارهای در واقع تکمیلی و پردازش داده‌ای که انجام میشه، ازش تصویری که انجام میشه، دقت‌های در واقع بالاتر هم به کمک هوش مصنوعی از طریق این تصاویر و مقایسه و ترکیبش با سایر داده‌ها انجام میدن که خب خیلی کاربردهاش متنوع میشه دیگه، حالا در حوزه‌های مختلف کشاورزی دقیق و غیره هم هست به همین صورت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. بسیار شیبا و زیبا و شفاف و صریح صحبت کردید و توضیح دادید آقای دکتر سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران. امیدوارم همیشه در اوج باشید و خداحافظتون.
انشالله ارادتمند، خداحافظ شما.
یعلی مدد، خداحافظ. دوستان عزیز، گفتگو کردیم با آقای دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران. همچنان همراه ما باشید.
تنم جان و تنم خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من، روزی پدری زنده بمان، روزی پسری تو آینده بمان. من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
هزار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
سوم خرداد به ایران حمله شد. یک روز بعد یعنی روز 24 خرداد یه عده از عوامل آمریکا در یک پایتخت اروپایی نشستند و شروع کردن بحث کردن بر روی جایگزین جمهوری اسلامی. شنیدم این رو در تلویزیون هم گفتن، این همون وقت به ما اطلاع دادن. یعنی انقدر خاطر جمع بودن به اینکه این حمله اساس جمهوری اسلامی رو در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودن که مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌داره، اینقدر مطمئن بودن که یک روز بعد از شروع حمله اینا نشستند و بحث کردند که حالا بعد از جمهوری اسلامی چی، کدام حکومتی و چگونه حکومتی بر ایران حکومت کنه. پادشاه هم معین کردن. اینا اینجور در مورد ایران خیال میکرد، تصور میکردن با این حمله بین نظام و بین مردم فاصله خواهد افتاد، نظام ضعیف خواهد شد و خواهند توانست بر مقصود سخیف خباست آمیز خودشون مسلط بشن و توجه کنن و این کار رو انجام بدن. تا ملت ایران، اینو من اصرار دارم، بارها گفتیم، اصرار دارم تکرار کنم، ملت ایران با ایستادگی خود در کنار نیروهای مسلح در کنار دولت، در کنار نظام مشت محکمی به دهان همه اینها زد.
میهن ای میهن، ایران عزیزم، ایران همیشه سربلند، نام تو رو با جانمان، با ضربان قلبمون هماهنگ میکنیم و همیشه به تو افتخار میکنیم. خیلی ممنونم که شما ایرانیان سربلند همراه ما هستید، از طریق 30,035 هم ما رو همراهی میکنید و امیدوارم که پیوسته در نهایت آرامش نفس بکشید. همه ثانیه